بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 191 صفحه دوم. المحدد الاول لا يجوز ان يكون مؤلفا من اجسام مختلفت او متشابهه. بحثمون در سومین حکم از احکام محدد بود. این حکم سوم این است که محدد باید مستدیر باشد، یعنی کروی باشد. گفتیم که این حکم را مصنف با دلیلی بیان می کند که در اون دلیل اجزاء محدد با هم مقایسه می شود و ثابت می شود که اجزا متشابه هست. بعد از اینکه معلوم شد اجزا متشابهند، گفته می شود تشابه اجزا فقط در کره است. نتیجه گرفته می شود که محدد باید کره باشد. پس بیان می کنیم تشابه اجزا را اولا و کره بودن هر جسمی که متشابه اجزا باشد ثانیا. نتیجه میگیم که محدد چون تشابه اجزا دارد باید کروی باشد. اما میدونیم که محدد یعنی فلج اجزا نداره، لذا ناچاریم که اجزا رو فرضی قرار بدیم. بیانمون این چنین میشود اجزاء فرضی محدد متشابهند. تا حالا میگفتیم اجزا متشابهند، حالا یه قید فرضی اضافه میکنیم. اجزاء فرضی فلج محدد متشابهند و هر چیزی که اجزاءش اهم از اجزای فرضی و واقعی متشابه باشند کروی است، پس محدد کروی است. ابتدا ما باید بیان کنیم که فلج اجزای فرضی داره، اجزای واقعی نداره. این کل دلیل ما بود، اما در تبیین این دلیل باید دو مطلب بیان بشه. مطلب اول این که باید ثابت کنیم که فلج اجزای متشابه، اجزای فرضی متشابه داره، اجزای فرضی داره و اجزای واقعی نداره. حالا متشابه هستن یا مختلف کار نداریم، لذا میگیم که مختلف که متشابه. اگر اجزا واقعی باشن اشکال داره، اجزا باید فرضی باشن. در این بیان کاری نداریم که اجزا متشابه هم یا متشابه نیستن، فقط ثابت میکنیم که فلج اجزای واقعی نداره بلکه اجزای فرضی داره. این بیان اولمونه. بعد که بیان شد که فلج اجزای فرضی داره، مطلب دوم رو میگیم. مطلب دوم اینه که اجزای فرضی فلج متشابهند، مختلف نیستند. این دو تا مطلب که اثبات شد، کبرا زمین مطلب دوم، هر دو مطلب مربوط به صغرا هستن، چون صغرا اینه که اجزای فرضی فلج متشابهند. هم فرضی بودنشون اثبات میکنیم، هم متشابه بودن اثبات میکنیم. بعد از اینکه این دو مطلب ثابت شد و صغرا صاف شد، کبرا رو زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم. دیگه در کبرا احتیاج به بیان جدیدی نداریم، کبرا در جای خودش ثابت شده است. کبرا در جای خودش ثابت شده است، لذا ما نتیجه میگیریم با انضمام کبرا نتیجه میگیریم. خب حالا قبل از اینکه وارد استدلال بشیم، هرچند استدلال رو اول میشه گفت، بعد در صغراش دو بیان آورد، یکی فرضی بودن اجزا، یکی متشابه بودن اجزا. این کارو میتونیم بکنیم، ولی خواجه این کارو نکرده. خواجه قبل از ورود در استدلال فرضی بودن اجزا رو اثبات کرده، بعد که فرضی بودن اثبات کرده وارد استدلال شده. در استدلال صغرا رو آورده که اجزای فرضی محدد متشابهن، فقط تشابه رو ثابت کرده، چون فرضی بودن رو قبلا ثابت کرده، در ضمن صغرا دیگه احتیاجی ندیده که فرضی بودن رو ثابت کنه، فقط تشابه رو ثابت کرده، بعدم کبرا رو زمینه کرده. پس نحوه ورود خواجه در بحث اینه، اول ثابت میکند که فلج اجزای واقعی ندارد، یعنی محدد. البته بحثی که در محدد میکنه اختصاص محدد نداره، سایر افلاش هم در این بحث شریک هست. لذا اگه من گاهی گفتم فلج، گاهی گفتم محدد، اشکال نداره، درسته. میگه که محدد اجزای واقعی ندارد، نه اجزاء متشابه نه اجزاء مختلف، بلکه اجزاش فرضی هست. این بحث اولی ایشونه که اثبات میکنه. بعد وارد استدلال میشه، در استدلال صغرا رو میاره، صغرا رو اثبات میکنه، کبرا رو میاره دیگه اثبات نمیکنه، کبرا رو به صغرا زمین میکنه، نتیجه رو میگیره. این کل بحثی که خواجه میکنه. اما بیانش در مطلب اول که مطلب مقدمی به حساب میاد و عبارت از این است که فلک یا محدد دارای اجزای فرضی است، دارای اجزای واقعی نیست، بیان مطلبش اینه که در جلسه گذشتم عرض شد که فلک درونش اجسامی قرار گرفتن، این اجسام نسبت به، اگر فلک دارای اجزا باشد، این اجسام نسبت به اجزا حالت خاصی دارن، بعضی ها بالا هستن، بعضی ها پایین هستن، بعضی ها نزدیکن، بعضی دورن. اگر برای فلک شما اجزای قائل بشید، اجسامی که در درون فلکن با این اجزا یه رابطه‌ای برقرار خواهند کرد، یا نزدیکن یا دورن، یا بالاتر از این جزءن، پایینتر از اون جزء دیگرن، که اینا در جلسه قبل توضیح داده شد. اگر چنین باشد، پس اجزا متصف به جهت میشن، اجزای این محدد متصف به جهت میشن، یعنی این جزء میشود بالای اون جسم و جزء دیگر میشود زیر اون جسم، یک جزء میشود نزدیک به اون جسم، یک جزء میشود دور از اون جسم و هکذا. بالاخره شما بین جسمی که درون این فلک هست با اجزاء واقعی که برای این فلک هست یه نسبتی برقرار میکنید و این نسبت باعث میشود که اون جزء متصف به جهت شود، یعنی جزئی که در فلک هست میگید بالای این جسم است، بالا بودن جهته، پایین این جسم است، اونم جهته، نزدیک و دوری هم عرض کردیم، اونم خودش جهت نیست ولی مبین جهته. پس توجه کردید که اگر ما برای فلک اجزا داشته باشیم، این اجزا صاحب جهت میشوند، چون مقایسه میشوند با اجسام درونی فلک و بالاخره جهتی پیدا میکنند به بیانی که گفته شد، پس اجزا میشوند صاحب جهت. از طرفی اجزا مقدمند بر فلک، چون فلک کل اونا اجزا هست، همه جا اجزا مقدمند بر کل، خب اجزای فلک هم مقدم بر کل فلکه. پس اگر اجزا مقدم شدن بر کل، اون چه که اون اوصاف اجزا هم که جهت هست، اونم مقدم میشه بر کل. اجزا مقدمن بر کل و این اجزا متصفن به جهت، پس وقتی خودشون مقدم باشن صفتشون هم مقدمه. حالا چه صفتشون مقارنشون باشه، چه صفتشون مقدم باشه، اینو قبلا گفتیم که صفت اینها نمیتونه مؤخر باشه. یعنی نمیتونید بگید که جزء هست و جهت بعدن براش درست میشه، چون همین الان که جزء هست داره مقایسه میشه با اجسام درونی و همین الان متصف به جهته، پس باید جهت رو همین الان داشته باشه یا قبلا جهتی موجود باشد و او الان این جهت موجود رو بپذیرد. نمیشه گفتش که الان داره مقایسه میشه و جهت بعدن براش درست میشه. اگر مقایسه میشه همین الان جهت هست، پس جهت مؤخر از این اجزا نیست، بلکه یا همراه اجزایه یا مقدم بر اجزایه. در هر دو حال اگر اجزا مقدم شدن بر فلک، جهات هم مقدم میشن بر فلک، چه مقارن اجزا باشن چه مقدم بر اجزا باشن، علی حال مقدم میشن بر فلک و لازم میاد که جهت مقدم بر فلک باشد، در حالی که همونطوری گفتیم محدد جهات سازنده جهت است، یعنی جهت مؤخر از اوست، مانند هر فعلی که مؤخر از فاعل. پس جهت از فلک مؤخر است، ولی اگر فلک جزء داشته باشد لازم میاد که جهت برش مقدم باشد، این خلاف واقعه. قیاس به این صورت در میاد، قیاس استثنایی. اگر فلک یا محدث جهات داشته باشد، چه جهات مختلف چه جهات متشابه اجزا داشته باشد. اشتباه گفتم. اگر محدث اجزا داشته باشد، چه اجزای مختلف چه اجزای متشابه، البته اجزا مختلف نخواهد داشت، اجزا مگه داشته باشه متشابه، ولی فعلا سر این مطلب دعوا نمی کنیم، میگیم چه اجزا مختلف چه اجزا متشابه، چون کاری به این نداریم که جزءش چه نحوه، میخوام بیان کنیم که اصلا جزء نداره. بعدا بیان میکنیم که جزء فرضیش باید متشابه باشه، نمیتونه مختلف باشه، ولی الان کاری نداریم به این که حالا جزءش مختلف یا متشابه، میخوام بگیم که اصلا جزء نداره. اگر دلیل بیانمون نه، اگر فلک محدد اجزای واقعی داشته باشد، این مقدر لازم میاد که جهات مقدم باشند بر خود محدد جهات. اینم تالی. حالا تلازم رو گفتم چرا لازم میاد، چون اجزا با اجسام سنجیده میشن و صاحب جهت میشوند، جهت هم مقارن با اونهاست یا مقدم بر اونهاست، اگر اونها مقدم بر فلک بشند که هستند، جهات هم مقدم میشود بر فلک. خب لکن تالی باطل است. چرا باطله؟ چون ما فرضمون اینه که محدد جهات سازنده جهاته و مقدمه بر جهاته، نه ما آخر. الان نتیجه ما این بود که جهات باید مؤخر باشد، پس آنچه که فرض کردیم تأخر جهات است، آنچه که حاصل شد تقدم جهاته. چون فرض تأخر جهات صحیح است، پس فرض تقدم جهات باطله، یعنی تالی باطله. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که اجزا داشتن محدد است باطله، پس محدد اجزا ندارد و هو المطلوب. خلاصه مطلبی است که هم در جلسه گذشته گفتم، هم الان تکرار کردم. صفحه 191 این سطر دوم. المحدد الاول، با بیاناتی که قبلا داشتیم در جلسات قبل معلوم شد قید اول برای چی آورده، چون ما معتقدیم که محدد باید محیط باشه، ولی در این مسئله سختگیری نکردیم، گفتیم که حالا محیط رو محدد قرار بده یا محاط رو محدد قرار بده، علی سبیل تشکیل مطلب رو گفتیم. حالا اگر کسی گفت من هر دو رو میخوام، هر دو رو میتونم محدد قرار بدم، که ما بهش اجازه دادیم، گفتیم حالا خیلی سختگیری نمی کنیم، اگر هر دو رو خواست محدد قرار بده، اون محیط میشه محدد اول، محاط ها میشن محددهای بعدی. چی میگیم محدد اول؟ منظور اون همون محیطه. البته قید محدد اول لازم نیست بیاریم، چون محددی که بیشتر نیست، اما ما که اجازه دادیم محدد رو یکی بدونید دوتا بدونید، علی سبیل تشکیک مطلب رو گفتیم، خیلی سختی نکردیم، بنابر نظر ما محدد اولی درست میشه و محددهای بعدی. المحدد الاول لا یجوز ان یکون مؤلفا من اجسام، یعنی مؤلفا من اجزا. محدد اول نمیتونه مؤلف از اجسام باشد که دارای جز بشه، چه اجسام مختلفه چه اجزای متشابه. اجسام متشابه قبلا توضیح دادم که مختلف و متشابه یعنی چی. یه وقت مختلفه در حقیقت رو و متشابه در حقیقت رو تو بیان کردن، و همچنین متشابه و مختلفه در نسبت رو، هر دو رو بیان کردن. مختلفه در حقیقت مثل اجزای ما که یکی گوشته یکی پوسته، حقیقت این تو زمان فرق میکنه که مختلفه در حقیقت هست. متشابه در حقیقت مثل یه جسمی که اجزا داشته باشه و همه اجزاش در جسم خوشنه، مثل یه سنگی که تیکه تیکه باشه، اینا رو کنار هم شما کسونده باشید یه کل درست کرده باشید، این دارای اجزای متعجزاش متشابهه، تشابه در حقیقت دارد، اون بخشش با این بخشش حقیقتشون یکیه، فرق در حقیقت با هم ندارد. این یه متشابه و مختلف بود که به لحاظ حقیقت بود، یه متشابه و مختلف هم به حساب نسبته. مثلا شما همین بدن ما رو نگاه بکنید، میبینید که یه جز که عبارت از سر بالاست یه جزء دیگه که پایینه که پاس پایینه، یه جزء دیگه که مثلا بدنه وسطه، که اینا از نظر نسبت با هم تفاوت دارن. حالا به حقیقت کار نداریم، حقیقتش میخواد یکی باشه میخواد نه، پس این گوشتی که قسمت بالاست با گوشتی که قسمت پایینه میخواد بسنجید. این دو تا از نظر حقیقت متشابه هست، ولی از نظر وضع و قرار گرفتن متشابه نیستن، یکی بالا قرار گرفته یکی پایین. پس تشابه میتواند به لحاظ حقیقت باشد، میتواند به لحاظ قرار گرفتن باشه، و اختلاف هم همینجاست. اختلاف هم میتونه به حسب حقیقت باشه، میتونه به حسب قرار گرفتن باشه. در دایره توجه کنید، اجزا به حسب قرار گرفتن متشابه هست. در دایره، در اون محیط دایره شما نقطه ندارید، یه خط دارید، اما نقطه های فرضیتون متشابه هست، یعنی همه فاصله شون با مرکز یکسانه، تفاوت فاصله ندارد، اختلاف نسبت ندارد. هر نسبتی که این نقطه با مرکز داره، اون نقطه دیگر هم با مرکز داره. پس نقاط قرار گرفته، نقاط فرضیه قرار گرفته بر محیط دایره همه متشابه هست. یا اگر نقاط نباشه، بخش بخش کنید، بخش ها و قسمت ها اجزایی میشن، همه اجزا متشابه هست. پس اجزای متشابه در نسبت معلوم شد، اجزای مختلف در نسبت هم معلوم شد، تشابه و اختلاف در حقیقت هم معلوم شد. حالا ما میخوام بگیم که فلک نمیتواند از اجسام یا اجزای مختلف یا متشابه ترکیب شده باشه، به این معنا که اجزای بالفعل داشته باشد، چه اجزای متشابه چه اجزای مختلف، مختلف به حسب حقیقت، مختلف به حسب وضع و قرار گرفتن، هیچ جور نمیتونه داشته باشه، نه مختلف نه متشابه. بله اجزای فرضی میتونه داشته باشه، ولی اجزای فرضیش باید متشابه باشن. این که باید متشابه باشن مطلب بعدی که هنوز بهش نرسیدیم، فعلا داریم میگیم که اجزا نمیتونه داشته باشه. لا یجوز ان یکون، محدد اول، لا یجوز ان یکون مؤلفا من اجسام مختلفه متشابه. چرا لا یجوز؟ این مدعای ما بود. دلیل، لان اختصاص هر جسمی از این اجسام، ایشون تعبیر به جسم کرده، گاهی هم تعبیر به جزء میکنه. اگه از اول تعبیر به جزء کنیم راحت تریم، چون ایشون اجزاء فلک رو با اجسام درونی میسنجه. خب ابی نداره اجسام فلک با اجسام درونی سنجیده بشه، اما اگه بگه اجزا با اجسام راحت تر فهمیده میشه، یعنی اختلافشون روشنتره چون اسمشون مختلفه، راحت تر میفهمیم. اختصاص کل جسم از این اجسام مختلفه یا متشابهه به ان یکون فی جهت من الاشیاء داخلت فی دون جهت یختفی. هر جسمی از اجزای فلک اختصاص دارد که با شیء داخل در فلک رابطه خاصی داشته باشد، دون جهت. یعنی هر جسمی از اجزای فلک در جهتی از اشیا قرار گرفته، نه در جهت دیگر، یعنی در یه جهت خاص قرار گرفته. هر جسمی، هر جزئی از فلک در یه جهت خاصی از اون جسم درونی قرار گرفته، یعنی یا بالای اون جسم درونی قرار گرفته، یا پایین، یا نزدیکتر یا دورتر. بالاخره این جزء فلک رو که شما ملاحظه می کنید، این جزء فلک رو وقتی مقایسه می کنید با جسمی که درون فلک قرار گرفته، می بینید در یه جهت خاصی از اون جسم قرار گرفته، دون جهت دیگر، یعنی در بالا واقع شده، در زیر واقع نشده، اون یکی دیگه در زیر واقع شده، در بالا واقع نشده. به این ترتیب ملاحظه می کنید که تمام اجزای فلک نسبت به اجسام درونی خودشون جهت خاصی رو اشغال کردن و جهت خاصی رو واجد شدن. اختصاص هر یک از این اجزا به جهتی دون جهتی، یعنی متصف شدن هر یک از این اجزا به جهت خاص، این اختصاص هر یک به جهتی دون جهتی، یعنی اتصاف هر یک به جهت خاص اقتضا می کند که جهت مؤخر باشد از اجزای این محدد. چرا؟ چون جهت وصف اختصاصی این اجزاست و وصف مؤخر است از موصوف، پس باید جهت مؤخر باشد از این اجزا. بله مؤخر نباشد، اقتضا میکنه تأخر، امتناع تأخر و تأخر اشتباه گفتم، استدعا میکنه امتناع تأخر. این که هر جسمی دارای جهت خاصی است اقتضا میکند که جهت مؤخر از این جسم یا جزء نباشد، زیرا که او دارای این جهت است. حالا یا این جهت مقارن اوست یا قبل از او موجود بوده و او دارای این جهت موجوده شده. نمیشه گفتش که الان این جزء جهتی ندارد و بعداً صاحب جهت میشود. جهت رو نمیشه مؤخر گذاشت، زیرا که الان داریم متصف میکنیم این جزء رو به جهت و جهت خاص براش درست میکنیم. پس نمیتونیم این جزء رو، این جهت رو مؤخر قرار بدیم. وقتی میگیم این شی دارد جهتی رو طی میکند و جهتی رو قصد میکند، خب باید جهتی باشه تا این شی اون جهت رو قصد بکنه. اگر میگیم این جزء فلک جهتی دارد، باید جهتی باشد که این جزء فلک واجدش بشه. حالا یا جهت باید قبلا باشه یا مقارنش باشه. دیگه نمیتونه مؤخر باشه، ولی اگه مؤخر باشه نمیتونه بگیم این الان جهت داره. چیزی که بعدا میاد که الان نمیشه نسبت داد. پس جزء الان جهت دارد، اگر الان جهت دارد معلوم میشود که جهتش مؤخر نیست، بلکه یا مقارن است یا مقدم است. دقت کنید ایشون تأخر رو نفی میکنه، میگه جهت مؤخر نیست. وقتی مؤخر نباشه یکی از این دو فرض دیگه تحقق پیدا میکنه، یا مقارن میشه یا مقدم میشه. خواجه الان همین رو نظر داره، یعنی میخواد بگه فرقی نمیکنه چه مقدم باشه چه مقارن باشه، استدلال ما تمام میشه، فقط باید مؤخر نباشه. نه، این صفت و موصوف رو توجه کنید، جهت واقعا دارای این جسم، واقعا دارای جهته. در صفت و موصوف اینطور نیست. در صفت و موصوف اگر صفتی صفت لازم باشه که رها نکنه، اونم همیشه همراه موصوفه. ولو در قراری که ما میدیم مؤخره، ولی در واقع همراهه. مثلا زوجیت با اربعه، خب زوجیت هم صفت اربعه است، ولی همراه اربعه است، از اربعه منفک نمیشه. بله، به اعتبار صفتیت ممکنه بگید مؤخره، به اعتبار صفت بودن مؤخره، ولی در اینجا اون اعتبار صفتی ملحوظ نیست. بالاخره خود این جهت هست، خود این جهت مقدمه یا مقارنه، حالا به عنوان صفتیت مؤخر حساب بشه اونش مهم نیست. خود جهت الان مهمه که وجود داره. الان مقارن این جزء فلکی جهت هست، یا مقدمه بر این جزء فلکی جهت هست. ولو به این اگر بخواد وصف و موصوف درست کنید، وصف مؤخر میشه، ولی قبل از اینکه شما وصف و موصوف درست کنید، این جهت موجود هست و همراهه و مؤخر نیست. و این مهمه از جهت. پس اختصاص هر جزئی به داشتن جهت خاص اقتضا می کند که جهت مؤخر از این جزء نباشد. این جزء فلکی دارای جهت باشد. حالا یا جهت مقارن اوست یا جهت قبل از او وجود داشته که بعد مقارن شده. پس اجزاء محدد مقارنند با جهت، مقارنند با جهت. یک فرضش رو عرض می کنم، یا مقارنند با جهت یا مؤخرند از جهت. حالا اون فرض مقارنت رو بحث میکنیم. اجزاء فلک اگر اجزاء واقعی داشته باشد مقارن میشوند با جهت. المتقدمه علی، المتقدمه که علی صفت اجزای، ضمیر علی به محدد برمیگرده، اجزایی که مقدمند بر محدد، اجزا مقدم بر محددند، جهت هم مقارن با محدده. خب اگر اجزا جهت هم مقارن با اجزاست، اگر اجزا مقدمند بر محدد، مقارن اجزا هم که اون جهاتن باید مقدم باشن بر محدد. لذا می فرماید و یلزم و منزالک، از این که اجزا نمی توانند از اینکه جهت نمیتواند مؤخر باشد از اجزا، بلکه باید مقارن اجزا باشد و اجزا هم متقدم بر فلکند، از این لازم میاد که جهت هم که مقارن اجزاست مثل خود اجزا مقدم باشد بر محدد الجهات. محدد ها یعنی محدد جهات، در حالی که محدد جهات نمیتونه مؤخر باشه از جهات، بلکه باید مقدم باشه بر جهات. پس واقعا محدد جهات چون سازنده جهات باید مقدم، باید مقدم باشه بر جهات. ولی الان ما نتیجه گرفتیم که مؤخر است از جهات، پس معلوم میشه این نتیجه ما فاسده به خاطر اینکه ما فلک رو صاحب اجزا فرض کردیم. اگر فلک رو صاحب اجزا فرض نکنیم به این فساد نمیفتیم. پس اینجا مصنف گفته، شارون گفته ویلزم من ذلک تقدم الجهت علی محددها، یعنی این لازم اون مقدم است، تالی اون مقدم است. بعد بقیهشو نگفته که ولکن تالی باطلون، چون واضحه قبلا گفته بودیم مطلبو، تالی باطلون نتیجه میگیره فعل مقدم باطل، نتیجه که فعل مقدم باطل اینطور تعریف میکنه فاذن، این فاذن یعنی مقدم باطل. الان میرسم فرموش شد فاذن یعنی نتیجه است که مقدم هم که فلک دارای اجزای بالفعل باشه باطله، بلکه دارای اجزای بالفرض. فاذن هو بسیطون یعنی محدد، بسیط است، لیس له اجزاء الا بالفرض. اجزا دارد منتها اجزا بالفرض داره، اجزا واقعی نمیتونه داشته باشه، چون اجزا واقعی داشتنش مستلزم این بود که مؤخر از جهات بشود، در حالی که چون سازنده جهات است مقدم در جهاته. پس باید اجزا واقعی نداشته باشه، اگر جزئی دارد جزء بالفرض داشته باشه. حالا بفرمایید
نقطه طبیعی
این همین نرسید عجله کردی، جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست، این حاشیه در تشابه اشکال کرده. حاشیه رو خونده میرسیم، من توضیح میدم اشکال پابرقی رو رد میکنم، اشکال توضیح میدم حرف قطعه رد میشه. حالا برسیم اشکال اینجا نشده، بفرمایید علی اینجا اشکال کرده، من بعدم جواب شما میدم. وقتی که بحث تشابه رو مطرح کردیم، قطب رازی میخواد تشابه رو باطل کنه، وقتی تشابه باطل میشه جهت داشتن هم میخواد به این صورت باطل میشه. حالا کار نداریم که کجا این اشکال کرده، هر جا اشکال کرده بعدم اشکال شده آقا نمیشه، یعنی طوری مطلب رو بیان میکنم که اشکال قطب وارد نشه. خب این مطلب تمام شد که فلک دارای اجزای واقعی نیست. حالا میخوام وارد استدلال بشیم. عرض کردم که خواجه ابتدا مقدمه رو ذکر میکنه، بعد وارد استدلال میشه، که اون مقدمه به درد سقرای قیاس میخوره. میتونه سقرا رو مطرح کنه بعد اثباتش کنه، ولی این کارو نکرد. ابتدا بیان کرد که اجزا فرضی هست، تا اون سقرا یه خورده بارش سبکتر بشه. اینطور میشه سقرا فلک دارای اجزای فرضی متشابه هست. این دارای اجزای فرضی شد، حالا اثبات کرد که دارای اجزای فرضی و دارای اجزای واقعی نیست. حالا میخواد ثابت کنه که متشابه، این اجزا متشابه هست، تا بعد زمینه کند کبرا رو و نتیجه بگیره مستدیر بودن. فلک دارای اجزای متشابهه. متشابه یعنی چی؟ در اینجا مراد از تشابه، تشابه در حقیقت و وضع هر دو با همه. اما تشابه در حقیقت رو مطرح نمی کنه، تشابه در وضع رو مطرح می کنه. بیان مطلب اینه که محدد دارای اجزای فرضیه، درش اجزایی فرض میکنه، این اجزا نسبتشون به مرکز مختلف نیست، و بلکه نسبتشون به مرکز واحده. بیان مطلب اینه که میدونید که فلک دارای وضع تمام مقوله، وضع تمام مقولش هم به این صورته که اجزایش به هم نسبت دارند اولا، و مجموعش به داخل که مرکزه نسبت دارند ثانیا. وضع قبلا معناش از این، هم نسبت اجزا به هم، هم نسبت مجموع به غیر، که غیر رو گفتیم میتواند داخلی باشد میتواند خارجی باشد. اما چون محدد آخر دنیاست و خارجی از او وجود ندارد، غیر رو داخلی گرفتیم. گفتیم که محدد اجزاش به هم نسبت دارند و مجموع این اجزا هم به غیری که داخل است یعنی مرکز است نسبت دارند. اگر اختلاف نسب، خب این اجزا روشن شد که فلک دارای وضع و دارای نسبت اجزا به هم و نسبت مجموع اجزا به غیر یعنی مرکز است. اگر این نسبت مختلف باشد، نسبت مختلف باشد یعنی جزئی داشته باشیم که به مرکز نزدیکتر باشه، جزئی داشته باشیم که دورتر باشه، این نزدیکی و دوری برای اون جزء فرضی جهت درست میکنه. و الان گفتیم که اگر جزء فلک، حالا چه جزء فرضی چه جزء واقعی، بخواد جهت داشته باشه، جهت مقدم میشود بر فلک به بیانی که گفته شد، چون جهت مقارن میشود با این جزء، جزء مقدم است بر فلک، پس مقارن جزء که جهت هست نیز مقدم است بر فلک. و چون تقدم جهت بر فلک محدد باطل است، پس نزدیکتر بودن بعض اجزا و دورتر بودن بعض اجزا نسبت به مرکز باطله. همه اجزا باید فاصله شون با مرکز یکسان باشه. حالا اجزه بدید، من حرف شما در ذهن هم هست، عجله نکنید. اون وقت عجله کردید، حالا هم دارید عجله نکنید. بله، پس اینطور شد که اجزای فلک باید، اجزای فرضی باید فاصله شون با مرکز یکسان باشه، یکی دورتر یکی نزدیکتر نباشه، یکی دورتر یکی نزدیکتر نباشه. اگر یکی دورتر باشه یکی نزدیکتر باشه، همون اشکالی که در اجزای واقعی فلک گفتیم در اجزای فرضی هم پیش میاد، یعنی لازم میاد که جهت مقدم باشد بر فلکی که سازنده جهته که باطله. پس ناچاریم بگیم اجزای فرضی نسبتشون با مرکز متشابهه، به حقیقتشون فعلا کار نداریم. البته معتقدیم حقیقتشون هم یکسانه، یعنی تشابه در حقیقت هم دارن، منتها فعلا بحث رو تشابه در حقیقت نمیبریم، فعلا بحثمون در تشابه در نسبته، نسبتشون متشابهه. نسبت رو قبلا گفتیم اسمش وضعه، لذا به تعبیر دیگه میتونید بگید وضعشون متشابهه. عبارت مصنف هم نگاه کنید گفته متشابه و نسبت وضعه، ایشون یعنی مصنف تشابه رو به وضع مرتبط کرده، ما تشابه رو به نسبت مرتبط کردیم میکنیم. فرق بین کلام ما و کلام مصنف نیست، چون وضع همون نسبته چنانچه بیان شد. پس چه بگید نسبت متشابهه، چه بگید که وضع متشابهه، فرقی نمیکنه. و معنای هر دو اینه که اجزای فرضی باید نسبت به مرکز فاصله متساوی داشته باشن، نسبت متساوی داشته باشن، یکی اقرب یکی ابعد نباشه، و الا لازمش اینه که جهت بر فلک مقدم باشه که خلافه. خب این روشن مطلب، از اینجا نتیجه میگیریم که چون جهت مقدم بر محدد نیست، پس اجزایی که برای محدد فرض می کنیم باید نسبتشون با مرکز متشابه یعنی متساوی باشه، اختلاف نسبت نداشته باشن، یکی اقرب یکی ابعد نباشه. فثبت که فلک محدد دارای اجزاء فردی متشابه هست. بعدم دیگه زمینی میکنیم کبرا رو که هر چیزی که دارای اجزاء متشابه هست مستدیر است، نتیجه میگیریم که محدد مستدیر است. اون زمینه کردن کبرا و نتیجه فن آسونه، مهمی صغرا بود که تمام شد. حالا شما میفرمایید، خودتون فرموده که این صغرا مبتلا به اشکاله، واضح هم هست. اجزای فرضی فلک نسبتشون با مرکز مساوی نیست. فلک دارای قطبه، دارای عمقه، قسمت بالاش به مرکز دورتر از قسمت وسطش، قسمت وسطش به مرکز نزدیکتر از قسمت بالا. پس اینطور نیست که نسبت ها متشابه باشن، نسبت ها مسلم مختلفه. قسمت بالا و قسمت وسط متفاوته، چون فلک داره عمقه. اگر فقط یه پوسته بود، خب پوسته یه سطحی بود که فاصلش تا مرکز در همه نقاطش برابر بود، اما پوسته که نیست، این یه عمقی هم داره، میاد تا مقعرش. حالا ممکنه شما مابعدش هم حساب کنید، داخل مقعرش هم اگه پر باشه دیگه بدتر. یعنی شما از اون بالا که میایید، هر نقطه که پایین تر میاد نسبت عوض میشه با مرکز. بالا نسبتش تا مرکز مقداریست، یه نقطه آمدید پایین تر، یه ذره آمدید پایین تر، فاصله عوض میشه. پایین تر از اون آمدید دوباره فاصله عوض میشه. اینطور نیست که تمام اجزای فلک با مرکز نسبت متشابه داشته باشن، چون فلک داره عمقه، یه پوسته نیست. پس نمیتونید بگید اجزای فلک متشابه هست، بالاخره نسبت مختلف دارن. اگه نسبت مختلف دارن متشابه نیستن، اگر هم متشابه نیستن صغراتون باطله. جواب اینه که توجه کنید، مصنف و خواجه هر دو غرض داشتن که گفتن فلک مستدیره، نگفتن کره، گفتن مستدیره. معلوم میشه به سطحش کار داره، به سطح محدد فلک کار داره، به بقیهش کار نداره. اینا میخوان اون سطح محدب رو مستدیر کنن و فاصله سطح محدب تا مرکز همه جا شکلانه. سطح محدب مثل یه دایره نمیمونه تا که دور این مرکز رو احاطه کرده. تمام نقاطی که از این سطح شما به مرکز وقف میکنی مساویه، هیچ فاصله نداره. اینها میخوان، یعنی حاجب و مصنف میخوان مستدیر بودن سطح فلک رو ثابت کنن، که اگر مستدیر بودن سطح فلک ثابت میشه، کره وسط هم ثابت میشه. اصلا کاری به کره وسط فعلا ندارن، میخوان ثابت کنن اون سطح مستدیره. خب اگه اون سطح مستدیر شد، قهرن دیگه کره میشه، چون هیچ جسمی نیست که سطحش مستدیر باشه داخلش کره نباشه. مکعب که سطحش مستدیر نیست، کره نیست، ولی سطحش هم مستدیر نیست. اون جسمی که سطحش مستدیره خودش کره است. اینا نمیخوان کره وسط ثابت کنن، میخوان مستدیر بودن سطح رو ثابت کنن. و مستدیر بودن سطح با این بیان ثابت میشه، ثابت میشه که سطح کره محدد تمام نقاطش با نقطه مرکز متساوی نسبت هست، فرقی نیست. ولی اگه عمقش رو حساب کنی، عمقش اختلاف داره، یک قسمت نقطه بالا با نقطه پایین فاصله شون تا مرکز فرق میکنه. ولی این خواجه با ابن سینا نمیخوان عمق فلک رو حساب کنن، میخوان اون پوسته فلک رو حساب کنن، پوسته رو مستدیر کنن. اگر پوسته مستدیر شد، فلک مستدیر میشه، فلک کره میشه. کرویت رو اثبات نمی کنن، مستدیر بودن اثبات بود. این مهمه. و ظاهرا مرحوم باش، حالا مرحوم که عرض میکنن، بنابرای نظر روزت الجنت، روزت الجنت میگه قطب بویهی بوده. بویهی ها از آل بویه بودن، آل بویه کلشون شیعه بودن، پس قطب شیعه بود. و این منافات هم نداره که آل بویه در کجا حکومت میشدن، چون بویهی اهل برامین هست، قطب هم برامینی بوده و بالاخره شیعه بوده. یه احتمال قوی. البته روزت الجنت رو میگن شیعه سازه، یعنی سنیه رو هم شیعه میکنه، مگه دیگه خیلی شد سنیه قوی باشه که نتونه شیعهش کنه. حالا اگه این طور باشه بنابراین مرحوم گفتن اشکال نداره. بله قطب هم ظاهرن توجه به این دقت نکرده که اینها دقیق گفتن که محدد باید مستدیر باشه، قرض داشتن که لفظ مستدیر رو آوردن، لفظ کره رو نیوردن. منظورشونه که محدد باید کروی باشه، ولی نگفتن کروی باشه، گفتن باید مستدیر باشه، یعنی باید دایره باشه، یعنی سطحش باید دبرانی باشه، سطح غیر مستدیر نداشته باشه. خب معلومه اگه سطحش مستدیر باشه کره میشه دیگه، اونو دیگه نرفتن ثابت کنه، فقط مستدیر بودن سطح رو ثابت کردن و همین براشون کافی بوده. بنابراین توجه کردید که اشکال قطب وارد نمیشه. جهات طبیعی با جهات فردی با این مطلبی که گفتم حل شد دیگه. شما اون بحث دیگره. یه بحث ببینید، قطب دو تا مطلب داره. قطب یه دلیل میاره یه اشکال میکنه. اونی که الان شما دارید میگید اشاره به دلیل قطبه. قطب میگه یه دلیل دیگه بیارید، وارد این دلیل نشید، اینطور بگید، بگید که جاها که فلک محدد جهات طبیعی رو تعیین میکنه نه جهات فرضی رو، و در تعیین جهات طبیعی جز و اینها دخالت نداره. اون یه دلیل مستقلی برای خودش میاره که دلیلش هم خوبه، دلیلش هم خوبه. بعد میاد اینو نفی میکنه، این اختلال اینجا رو همینطور نفی میکنه که عرض کردم، که میگه اگر این محدد عمق داشته باشد، به همین تعبیر میگه عمق داشته باشد، مراجعه بکنید قطبم نمیگه، میگه اگر عمق داشته باشد لازمش اینه که اون قسمت پوسته فاصلش بیشتر از قسمت عمق باشد، یعنی هر دو فاصله دارن تا مرکز، اما عمق فاصلش تا مرکز کمتر از فاصله پوسته تا مرکزه. اشکال از اینجا وارد میکنه، میگه شما چرا میگید متشابه هست؟ متشابه که نیستن، چون اجزا با هم فاصله دارن. جواب این اشکال اینه که اجزاء وسطی رو نباید دخالت بدی، چون ابن سینا و خواجه هم دخالت ندادن، اونها رفتن به اجزایی که روی پوسته این محدد هست نظر دادن و گفتن این اجزا فاصله شون تا مرکز مساویه، به عمق کار نداشتن. به عمق کار نداشتن، به خود میگیم شما به عمق کار نداشته باش. بله اگر عمق رو بخوای دخالت بدی فاصله فرق میکنه، تشابه از من میره. این دو بزرگوار یعنی ابن سینا و خواجه که تشابه رو ادعا کردن، تشابه رو در اون اجزاء فرضی پوسته فلک مشاهده ملاحظه کردن، نه در کل فلک. توجه کردیم قطب رازی دو مطلب میگه، یکی استدلال میکنه یکی هم اشکال میکنه. من میخوام اصلا اشکالش وارد نیست، ولی استدلالش اصلا خوبیه، استدلالش خوبه، کاری هم نداریم. استدلالش اشکال بر ابن سینا و خواجه نیست، میگه اینطوری دلیل بیارید، یعنی یه دلیل دیگه ارائه میره. خب علمی نداره، دلیل اونها با بیان دیگه خراب میکنه. مراجعه کنید متوجه میشید که در با بیان دیگه استدلال اینا خراب میکنه، نه با این دلیل. یه دلیل جدیدی ارائه دادن که استدلال طرف رو خراب نمیکنه، مگر اینکه نتیجهش مخالف باشه. ایشون یه دلیل ارائه میده که نتیجهش همون نتیجه است که ابن سینا گرفته. خب این دلیل که دلیل ابن سینا خراب نمیکنه، یه دلیل اضافه میشه، بعدن وارد میشه اشکال میکنه بر دلیل ابن سینا و اشکالش رو از میکنه وارد نیست. ولی دلیلی که آورده به تایید کلام ابن سینا کرده دلیل خوبه. و یجب ان یکون نسبت تلک الاجزاء المفروضه بعضها الى بعض و جمیعها الى المرکز. این عبارتی که عربیشو خوندم داره وضع تمام مقوله فلک رو بیان میکنه، وضع تمام مقوله، که وضع تمام مقوله نسبت اجزاء به هم بود اولا و نسبت کل به غیر بود ثانیا. ایشون داره هر دو رو طرح میکنه، نسبت تلک الاجزاء المفروضه بعضها الى بعض، نسبت اجزاء به هم دیگره، و جمیعها الى المرکز، یعنی و نسبت جمیع الاجزاء المفروضه الى المرکز، نسبت کل به غیره، چه غیر داخلی باشه نه غیر خارجی. بعد خودش میگه، میگه این دوتا نسبت سازنده وضع هست، یعنی چه بگویی وضع، چه بگویی این دو نسبت. و هی التی یلحق الوعد بسببها. هم این نسبت نسبتی است که یلحق این نسبت را وز به سبب این نسبت. البته یه یلحق و هو باشه ضمیر برمیگرده به محدد. این نسبتی است که به سبب این نسبت وز یلحق و هو، یعنی وز لاحق به فلک میشود. با این نسبت و به سبب این نسبت وز ملحق به فلک میشه. شما چی دارید؟ یلحق و هو دارید؟ البته این که عرض میکنم یلحق و هو بعض یا تصدیح کردن به یلحق و هو، من فکر میکردم کتابشون یلحق و هو داشته باشه. اگه یلحق و هو بگیری که ضمیر برمیگرد محدد، اگر یلحق و ها بگیری ضمیر باید برگردن به اجزا. و هیه لکی به سبب ها یلحق و هلوز، به سبب ها رو مقدم معنا میکنه. این نسبت چیزیست که به سببش وز ملحق می شود به محدد، یعنی محدد صاحب وز می شود به خاطر همین نسبت. بنابراین چه تعبیر کنید به نسبت چه تعبیر کنید به وز فرق نمی کنه. ما تعبیر کردیم به نسبت، ابن سینا تعبیر کرد به وز، هر دوش یکی. خب این وحی التی یلحقها الوضع و به سببها، این حالت جمله معترضه داره. عبارت اینطور بود: یجب ان یکون نسبت تلک الاجزا، این اسم یکون، متشابهتن خبرش، واجب است که نسبت این اجزا متشابه باشد. نسبت متشابه باشه خود اجزا متشابه. گاهی حقیقت متشابه باشه اجزا رو متشابه میگیم، گاهی نسبت متشابه باشه باید اجزا رو متشابه میگیم. لعنها به چه دلیل متشابهه؟ چون اگر متشابه نباشه دو برتبه تقدم جهت بر محدد لازم میاد. لعنها یعنی لعنه این نسبت، این اختلافات، اختلافات یعنی چی؟ یعنی فساره، فای تفسیره، فای فسیحه، تفسیر میکنه اختلاف رو. فساره بعض الاجزاء اقرب للمرکز من بعضن، اگه اختلاف داشته باشد نسبت، یعنی بعض اجزاء اقرب للمرکز شدن من بعضن، لازم میاد از این که اون جزء قریب اختصاص دارد به جهت و بعد. غیر از جهت بعید و بعد بعید، چون جزء قریب اختصاص دارد به جهت و بعد، غیر از اون جهتی که بعید به اون جهت اختصاص دارد، لازم میاد از این اختصاص اختلاف و جهات اجزاء متعدد. چون اجزا اختصاص های مختلف دارند، جهات های مختلف پیدا می کنند، لازم میاد اختلاف و جهات اجزا متعدد. اختلاف فاعل لازمه، لازم من اختصاص کذا، لازم اختلاف و جهات اجزا متعدد، لازم میاد که اجزا متعدد اختلاف جهت داشته باشند، یعنی صاحب جهت باشند یا جهات مختلف داشته باشند. در نتیجه جهات با اونها مغروم میشه و چون اونها مقدمه بر محددند، مقارن خودشون رو که جهت مقدم میکنن بر محدد. فیلزم من ذلک تقدم الجهه علی محددها، لازم میاد من ذلک تقدم جهت بر محدد جهت. ایزن یعنی همونطور که یلزم از جزء بالفعل داشتن، همونطور که یلزم از جزء بالفعل داشتن فلک تقدم جهت بر محدد، همچنین یلزم از اختلاف اجزا تقدم جهت بر محدد. پس نه فلک میتواند جزء بالفعل داشته باشد و نه میتواند جزء فرضی مختلف داشته باشد، بلکه فقط باید جزء فرضی متشابه داشته باشد. دقت کردید؟ هم گفتیم جزء بالفعل ندارد بلکه باید جزء فرضی داشته باشد، هم وقتی جزء فرضی درست کردیم گفتیم جزء فرضیش باید متشابه باشه، نمیتونه مختلف باشه. یلزم من ذلک یعنی از این که اختلاف، از اختلاف جهات اجزاء متعدد، لازم میاد که جهت مقدم بر محدد الجهات باشد. هذا خلف. خب سقراط اینجا تموم شد. مقدمه بحث گفت، از ویجب شروع کرد صغرا رو گفت. صغرا این شد که اجزاء فرضی فلک متشابهند، این صغرا کبرا، و تشابه و اجزاء شیء فی الوضع هو الاستداره، این هم کبرا. اگر دو شیء، اگر اجزاء یک شیء تشابهی در وضع داشته باشد، معناش اینه که اون شیء مستدیر است، این کبرا. نتیجه فاذن محدد الجهات مستدیر و شکل است. روشن شد دیگه با بیانی که عرض کردیم. صغرا این بود که فلک دارای اجزای متشابه فرضی است، و کبرا این بود که هر چیزی که دارای اجزای متشابه باشه مستدیره. نتیجه این شد که پس فلک محدد مستدیر و شکله. مستدیر و شکل عرض کردم مستلزم کرویت. پس نتیجه میگیریم که فلک محدد کره است. بحث ما در افلاک و محدد تمام شد. فصل بعد دیگه در مورد عناصره که بحث این مقداری روانتر میشه و از اون حالت قرابت بیرون میاد. انشاءالله جلسه آینده.